أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. البته بعضی از عزیزان میگفتن که این سوالات رو بگذاریم برای آخر باشد، اولمون ساعت 8 رو برنامه شروع بشه، 10 دقیقه آخر کسی سوال داره مطرح کنه. پیشنهاد خوبیه. ما بحثمون در رابطه با صحبت‌های آقای علی عبدالرزاق بود در کتاب الاسلام و اصول الحکم، که این کتاب در مصر چاپ شد و سر صدایی ایجاد کرد. در حقیقت این اولین نسخه این کتاب هست، اسلام و اصول الحکم، تألیف علی عبدالرزاق من علماء الجامع الازهر و قضات الشر. و برای شما عرض کنم ما الان بحثمون روی این نسخه است که دکتر محمد اماره آمده الاسلام و اصول الحکم را دراست و وثائق، این رو آمده یک مقدمه خیلی مفصلی برای این مطرح کرده. در این مقدمه یک سری مسئله ای رو آورده که اون ناگزیر هست که در اینجا مطرح بشه، که حزب اتحاد و هیئت کبار و مفکرین لیبرال ها و حزب وفد و پرایش و مرس کنم اینها را آورده بعد جلسه محاکمه و این قضایا را مطرح کرده. بعد آمده یک سری مسائلی از بزرگان آورده، از صفحه 113 ایشون آمده، یعنی 109 صفحه ایشون مقدمه دارد برای این کتاب. و ما فعلا در مقدمه این کتاب هستیم. گفتیم اول این چیزی که ایشون آورده به عنوان مقدمه تا بتونه خلاصه حرفهای آقای محمد عبدالرزاق را با نظر بزرگانی مثل محمد حسین هیکل، رشید رضا، محمد عبده بیاد، ایشون حرفایشون را اول بیاد تثبیت بکنه و بعد حرفهای خودش رو بزنه. ما بحثمون رو حرف محمد عبده بود که ایشون آمد گفت اصلا به طور کلی حکومت در ایران در اسلام کلن مربوط به ملت هست، ملت یا نائب ملت میان خلیفه را نصب میکنن و اینا صاحب حق هستن و هر وقت اراده کنن میتوانن خلیفه را خلق کنن. در اینجا چند تا مسئله هست، یکی این که امت و نائب امت خلیفه را نصب میکنن. آیا اینی که ایشون میفرماید نصب میکنن و صاحب حق اینها هستند، این حق را کی به ملت داده، به امت داده، به نائب امت داده؟ آیا این را خدای عالم داده این حق را که بیان خلیفه معین کنند؟ رسول اکرم داده؟ آیا ما روایتی داریم در کتب شیعه، نه در کتب اهل سنت، که مردم باید بیان خلاصه خلیفه را انتخاب بکنند؟ یا آیات و قرآن هست که واگذار کرده انتخاب خلیفه را به امت؟ یا نه یه حرفیست این آقا دلش خواسته بزنه؟ خب ایشون یه حرفی میزنه، دیگران هم خلاف این را زدن. حالا من انشالله یک بحثی خواهم داشت در رابطه با اینکه آیا در برابر یک حاکم می شود قیام کرد یا قیام نکرد، که شون میگه و هی التی تخلعه دومین حرف ایشون هست، اونجا خواهیم گفت که بزرگان اهل سنت عمدتاً قدیماً و حدیثاً نظرشون بر این هست که این حاکم را حالا به هر نوعی آمده باشه سر کار، حالا ما کاری با اونش نداریم، کسی حق خلع ندارد. بعد جالب این هست که ایشون میگه ما در اسلام سلطه دینی نداریم، سلطه موعظه حسنه و دعوت، یعنی همون سکولار، جدای دین از سیاست. و بعد میگه لیس یجب علی المسلم ان یأخذ عقیدته و یتلقى اصول ما یعمل به عن احد. تقلید به هیچ وجه جایز نیست و هیچ کس حق نداره عقیده خودش رو یا احکام را از احدی بگیرد الا بره سراغ کتاب خدا و سنت پیغمبر. خب خوب عزیزان دقت کنند که این آقایان یک شعری میگن تو قافیهش گیر میکنن. اینه عزیزان قشنگ دقتون که من این بحث بعدی ماست، ولی برای اینکه مقداری حضور ذهن عزیزان داشته باشند این رو من جلو مندازم. لکل مسلم ان یفهم عن الله من کتاب الله و عن رسوله من کلام رسوله. هر مسلمان وظیفه‌شه که تکالیف خودش، معتقدات خودش رو از خدا بگیرد، از کتابش، از پیغمبر بگیرد، از سنتش، بدون توصید احد من سلف ولا خلف، بدون هیچ واسطه‌ای چه از سلف چه از خلف، یعنی چه از صحابه و تابعین، اتباع تابعین، چه از علمای امروز. فَإِنَّمَا يَجِبْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكْ أَنْ اِنْ يَحْسَلَ مِنْ وَسَائِلِهِ مَا يُعَحِلُهُ لِلْفَهْمِ. واجب هست برای این مسلمان که چه کار کنه؟ اَنْ يَحْسَلَ مِنْ وَسَائِلِهِ مَا يُعَحِلُهُ لِلْفَهْمِ، تمام مقدمات فهم کتاب را و قرآن را، سنت رو یاد بگیره، که قواعد لغت العربیه، آدابها، اسالیبها، احلال العرب، خاصتا فی زمان البعثه و ما کان الناس علیه زمن النبی و ما وقع من الحوادث وقت نزول الوحی و شیء من الناسخ و المنسوخ من الاثار. برای همه مسلمان ها واجبه که خلاصه برن مجتهد بشن، خلاصه یک کار همه مسلمان ها واجبه برن مجتهد بشن و ناسخ و منسوخ رو برای شما عرض کنم، لغت عربیه و ادبیات عرب و غیره همه را یاد بگیرن. بعد میمانه معطل. خوب ما در جامعه ما چند نفر اینطوری داریم؟ در جامعه مصر اون کسانی که واقعا توانایی فهم کتاب و سنت را دارن، ادبیات عرب و تاریخ عرب آشنا هستند و ناسخ منسوخ را می فهمند چند نفرن؟ آیا اینها 20 نفر جامعه، 20 درصد جامعه مصر تشکیل می دهند یا کمتر؟ خب اون 80 درصد چی کار کنه؟ اون کارگر کارخانه زغال سنگ، اون کارگر کارخانه، اون کشاورز که اصلا مکتب نرفته، به زور امضا کردن رو یاد گرفته، این چه کار بکنه؟ میگه بله، و این لم تسمح حاله بالوصول الى ما یعده لفهم الثواب من السنه والکتاب. اگر کسی همچه امکانی ندارد که شرایط فهم کتاب را داشته باشد، این چه کار باید بکند؟ فلیس له الا ان یسأل العارفین بها، بره از عارفین سوال کنه، یعنی کسانی که عارف به کتاب سنت هستند. خب این چه فرقی کرد با تقلید؟ تقلید هم همینه دیگه، کسی که واقعا مجتهد نیست باید بره از مجتهد تقلید کنه. یعنی چه؟ تمام احکامش از او سوال کنه. حالا یا شفاهن میره مسئلهش سوال میکنه یا از رسالتش یاد میره، یا غیر از این چیز دیگری که نیست. آیا در مصر یا در کشورهای دیگر برای افراد غیر مجتهد امکانی هست که هر روز مشکلات پیش میاد برن از عالم سوال کنن؟ یعنی باید یک رساله باشد، از روی رساله احکامشون رو یاد بگیرن. ولهو بل علیه ان یطالب المجیب به دلیل الا ما یجیب و به. اینجاش جالبه، بینید آیان نمیدونم حزیان میگن اینها یا نه اصلا دنبال این هستن که یک حرف بی اساس بی ربط بزنن که مرگ پخته به حال اینها گریه کنه. میگه این آقایی که داره نمیتواند اجتهاد کنه باید بره از مجتهدین سوال کنه احکامش رو، باید بگه آقا مثلا شما اگر فرض در نماز شک کردی بین دو و سه، مثلا اگر بعد از سجده تن بود شما بنا را بر سه بگذار. خب دلیلش چیه؟ کدام آیه نگفته؟ کدام حدیث نگفته؟ یا در مسائل اعتقادی آخه قرآن حادث از قدیم هست، دلیلش چیه؟ خب شما چند تا از این عالم ها دارید که دلیل را شفاهن حفظن برای مردم میگه و فرزنم گفت آیا اصلا این میفهمه این مسائل علمی را، این بغرنج های علمی را؟ و این علما این همه با هم اختلاف دارن، یه روزی اومد از یه عالمی سوال کرد گفت قرآن حادثه، فردا را از یه عالمی سوال کرد گفت قرآن قدیمه، اونم برای خودش دلیل داره. این بدبخت بیچاره چیکار کنه در وسط؟ یکی اومد در یک مسئله فقهی سوال کرد که آیا خوردن نبیذ حلاله یا نه، گفت آه حلاله، یکی گفت نه حرامه، شلاق هم داره چیکار کنه؟ ببینید اینها عزیزان یک سری بحث هایی است که باید کاملا واضح و روشن بشه، اینا مشتشون باز بشه. اینا همین طوری کنار زن بچه‌شون میشینن، چای و قهوه‌شون آماده هست، قلیانشون هم آماده هست، عذر میخوام، میوه‌شون هم کنارشون هست، زیر کرسی هم نشستن، شروع میکنن بنوشتن. خب این به درد همون زیر کرسی و به اطراف کرسی میخوره، به درد جامعه نمیخوره این مطلب که ما بیایم در جامعه بخوایم پیاده کنیم. خب آقای عبدو شما بیاید این رو در یک روستای کوچک 20 خانوار در یکی از اطراف قاهرین پیاده بفرمایید، شما در یکی از محلات خود شهر قاهره پیاده بفرمایید، شما در یک کوچه‌ای که 30 نفر اونجا هستن، 30 تا 20 تا خونه دارد، اینها را پیاده کن ما یاد بگیریم از شما، ببینیم واقعا اینها قابل پیاده شدن هست یا قابل پیاده شدن نیست. ببینید مشکل اساسی ما اینجاست، بعضی از بزرگان ما که دیگه سر صدا ایجاد کردن، لقب امام به خودشون گرفتند و آوازشون گوش کروبیان رو کر کرده، میان وقتی حرف میزنن اینطور حرفهای بی اساس و بی ربط میزنن که حتی در خانواده خودش قابل پیاده شدن نیست. آقای عبدو اگر همسر شما از شما سوال کند شما دلیل بیارید، این اصلا میفهمه یا نمیفهمه اصلا؟ یا از خود شما سوال کنه یک حکم شرعی را، دلیل این حکم شرعی حضور ذهن داری فورا برای خانمت بگی یا نه حضور ذهن نداری؟ یا یا اینکه نه یه کامپیوتر باید بگذاری کنار تو و چیکار کنی؟ هر وقت هر کس سوال کرد بلا واسطه کامپیوتر بزنی، ولی این دلیلشه. حالا اگر خانمش رفت از برادرش هم عالم سوال کرد، خلاف شما نظر داد، این خانم بدبخت بیچاره چیکار بکنه؟ لذا این آقایان یک چیزی رو مطرح میکنن، متاسفانه تو قافیهش گیر میکنن. حالا ایه حادن، ما برمیگردیم به اون بحثی که نیمه کاره گذاشته بودیم که امت یا نایب امت هستند که امام را نصب میکنن. این دیگه اصل اختلاف اساسی میان تفکر شیعی و تفکر سنی است. حالا ما وهابیت رو کار نداریم، اصلاً کار نداریم. این یک بحث علمی است که آیا ملت باید بیان حاکم را معین بکنند، خلیفه را معین بکنند؟ آیا امامت انتخابی است یا امامت انتصابی است؟ ما عمدتاً بحثمون روی این بود در جلسه قبلی نیمه کارمان. خب ما این آقایان گفتیم آقا شما این بحثی که دارید مطرح می کنید که امامت انتخابی هست، آیا سلف صالح صحابه که شما میگویید که سنت الصحابه که سنت النبی تفاوتی ندارد، سنت صحابه را شما در ردیف سنت صحابه آوردید، برای شما هیچ تفاوتی برای شما عرض کنم ندارد، این هم برای شما عرض کنم بزرگان شما مثل شاطبی در الموافقات در صفحه 74 سنت الصحابه سنت یعمل علیها و یرجع الیها و 10-12 تا هم دلیل برای این آورده. آقای ملا علی قاری از فقهای بزرگ احناف در هند در کتاب شرح مسند ابی حنیفه ایشون میگه سنت الصحابه و من تبعهم من قبل القبله فلان الی آخره، و ماوردی از بزرگان شما قهرمان علم کلام هست در کتاب الهاو الکبیرش جلد 2 ایشون میاد میگه سنت الصحابه سنت رسول الله و سنت ایهما کان فالاقتداء به احسن، هر کدام باشد اقتدا کردن به او خوب هست. آقای علاءالدین کاشانی حنفی متوفای 587 در بدایع الصنایع جلد 2 برای شما عرض کنم اما الذی هو سنن الصحابه فصلات التراویح، اصلا سنت پیغمبر نیست، لیست به سنت رسول الله، ولیکن صحابه واظبوا علیها فکانت سنت الصحابه الی آخر. ما از اینا قبلا مفصل بحث کردیم. خب ما از اینا این سوال میکنیم، آیا صحابه در صدر اسلام در همون بعد از رحلت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم اینها ملت یا نایب ملت آمدند حاکم اسلامی را معین کردند یا خیر؟ اینو برای ما روشن کنید. ما مطالبی رو قبلا مطرح کردیم که در انتخاب خلیفه صحابه هیچ ربطی نداشتند، فقط عمر ابن الخطاب ابوبکر رو انتخاب کرد و بعد مردم رو وادار کرد با با کتک زدن با دست به چماق قبیله اسلم از مردم برای ابوبکر بیعت گرفت. تعداد زیادی هم بیعت نکردند تا 6 ماه، من جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ما به اینجا رسیدیم که اینا آمدن خود حضرت امیر را به زور کشان کشان بردن برای بیعت. این کتاب استغیفه و فدک برای شما مال جوهری هست. فایزن به ابی بکر قد اقبل معه عمر و ابو عبیده و جماعت من اصحاب استغیفه و هم محتجزون بالازار صنعانیه. ابو بکر و عمر و ابو عبیده جراح ادهی آمدند. اینها از این چوبهای صنعانی، چوبهای تره خیلی که گاو و الاغ و شتر رو می زدن دستشون بود. لا یمرون به احدن لا خبتو، به هر کس می رسیدن یه چند تا از این چوبهای تر بهش می کوبیدن و قدمو و جلو منداختن. فمد دو یدهو، دستش می آوردن جلو. فمسهوها علا ید ابی بکر یبایعه، به زور دستش می آوردن می کشتن روی دست ابو بکر آقا بیعت کن. شا از ذالک او ابا، چه بخواد و چه نخواد. و خلیفه دومم آمد قسم خورد که اگر چنانچه علی و کسانی که خانه علی هستن نیان برای بیعت، دستور میدم اینجا را آتش بزنن. خب آقای محمد عبدو، این هست انتخاب ملت یا نائب ملت؟ و در صفحه بعد میگه و ساقهما عمر و من معه سوقا عنیفا، علی و زبیر را به زور کشان کشان و با عنف سوق عنفی، دیگه کلمه عنف دیگه آقایان میدانند دیگه، یعنی زورگویی، زورچپانی، بردن برای شما عرض کنم برای بیعت کردن. خب یا در صفحه 88 مخرجهم به تلابی بهم یساقون سوقن انیفن. خب اینها را گردنشون رو، عمامشون رو بستن، کشان کشان به طرف مسجد بردن برای اینکه با اینها بیعت بکنن. در کتاب الامام و سیاسی ابن قتیبه دینوری دیگه خیلی مفصل آمده، میگه علی را آوردن مسجد و گفتن بایع. فقال ان لم افعل فما، اگر بیعت نکنم چه میشود؟ قالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقك، قسم به خدای لا شریک له اگر بیعت نکنی با ابو بکر گردنت را میزنی. خب فرمود اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله. برای شما عرض کنم گفتن اما عبدالله فنعم و معخو رسولی فلا و ابوبکر ساکتون لا یتکلم. فقال له عمر الا تعمر فیه به امریک، دستور نهایی رو نمیدی کار علی رو تمام کنیم، یعنی علی را در همین مسجد بکشیم؟ فقال لا اکرهه على شیء ما کانت فاطمه الى جنبه، من علی را متعرض نمیشم، وادارش نمی کنم مادامی که حمایت کنندی همانند زهرا دارد. فلحق علی به قبر رسول الله یسی و یبکی و ینادی ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. آقا این هست واقعا بیعت کردن مردم که محمد عبدو میگه انتخاب خلیفه با امت و نائب امته؟ آقا این تاریختون هم مطالعه کنید دیگه های بزرگوار، این دیگه کتاب های ما نیست، کتاب های شماست. روایت ضعیف هم که باشه که حداقل 10 تا روایت کنار هم میاد بشه مستفیض یا عید بعضها بعضن. خود ابن تیمیهی که شما به عنوان یک آدم روشنفکر و اصلاح طلب و مصلح میدانید، ایشون دیگه به صراحت میاد میگه اگر چنانچه طرق متعدد بود مطلب علم میاد برای ما و ناقلینش اگر فساق فجارم باشن، ثابت این مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 18 صفحه 18 چاپ عربستان صفحه 26 فإن تعدد الطرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا حتی قد یحصل العلم بها ولو کان الناقلون فجارا فساقا، اگرچه ناقلین فساق و فجارا باشه. اینم چاپ عربستان صفحه 26 که عرض کرده. فإن تعدد الطرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا حتی قد یحصل العلم بها ولو کان الناقلون فجارا فساقا. خب آقا این مطالبی که ما آوردیم حداقل بیش از 15 تا 20 تا سند داشت، فساق و فساق هم باشن مطلب تمامه. جمله جالبی دارد مسعودی در اثبات الوصیه، خیلی جالبه. اینه عزیزان آدرسش رو یادداشت کنن، عبارتش رو یادداشت کنن، خیلی جاها به دردتون میخوره. اثبات الوصیه مال مسعودی متوفای 346 هست، یعنی در حقیقت معاصر بود با کلینی و بعد از کلینی هم از دنیا رفته و شاید هم شیخ صدوق را هم در کرده باشد. قطعا شیخ مفید و برای شما سید مرتضی و شیخ توسی را درک نکرده. میگه امیر المومنین را کشان کشان آوردن مسجد که اولا حمله کردن، چی شد؟ حضرت زهرا محسن را سقط کرد. برای شما عرض کنم آوردن گفتن که بیعت کن، گفت اگر بیعت نکنم چی میشه؟ گفت اگر بیعت نکنی تو را میکشیم. و بسطو یده فقبضها، دست علی را باز کردن، علی دستش را محکم بست. و اثر علیهم فتحها، مشکل شد برای اینها که دست علی را باز کنن. این اینقدر اینا ضعیف بودند در برابر امیرالمومنین، نتونستن این چند نفری که اونجا بودند مشت گره کرده علی را باز کنن. گفتن مسئله نیست. فمسحو علیها و هی مذمومه، آمدن اینها دست ابوبکر را بر دست علی کشاندند و هی مذمومه، در حالی که دست علی بسته بود. خب این شد بیعت، این شد انتخاب امه. در کجای دنیا به این میگن بیعت؟ در کجای دنیا میگن این رای رای انتخابیه؟ در کجای دنیا حتی کشورهای کفر و الحاد میان یک همچه حرفی را مطرح میکنند؟ خب اینها را شما چی میگید؟ ها این کارشون درست بوده یا از دیدگاه شما غلطه؟ جناب آقای عبدو، جناب آقای هیکل، جناب آقای رشید رضا و و و و و و جناب آقای علی عبدالرزاق، این حرفی که شما میزنید، پس این کاری که در صدر اسلام برای خلافت ابوبکر کردند، این کار کار کاملا نادرستیه. مشروعیت خلافت ابوبکر از دیدگاه شما چیه؟ زیر سؤاله، چون امتت انتخاب نکردن و از امت به زور آمدن بیعت گرفتن. وقتی خلافت ابوبکر زیر سؤال رفت، ابوبکر آمده بر مبنای همین که خلیفه هست عمر رو انتخاب کرده، بس اینم زیر سوال میره. عمر هم بر مبنای این که ابوبکر رو انتخاب کرده خلیفه کرده، آمده شورای 6 نفره درست کرده، اینم زیر سوال میره. بس تنها فقط خلافت امیرالمومنین که مردم عموما آمدند در مدینه، اطراف مدینه غیر از شام، اینا همه آمدند به اختیار با امیرالمومنین بیعت کردن. فقط این میمانه، یعنی تنها کسی که از دیدگاه شما با این دموکراسی که شما درست میکنید، با این سکولاری که درست کردید، این چیه؟ فقط میماند امیرالمومنین سلام الله علیه. دیگه ما شما به خلافت این سه نفر نباید به هیچ وجهی چکار کنید؟ رأی بدهید. این یک نکته. نکته دیگر هم که خیلی جالب هست عزیزان داشته باشن این بحث ها رو، ما مجبوریم این مطالب رو برای جوان ها مطرح کنیم، برای جوان های خودمون بگیم که اینها یک دفعه فریب خلاصه شبکه های شیطانی را نخورند. و یه مقداری ما دقت بکنیم، چون همون عرض کردم فیلمی که مال این قضیه اهواز بود که رژه نیروی انتظام نیرام آمدن و رگبار بستن، چند نفر شهید شدن، مجروح شدن، پدر اون تروریست آمد تلویزیونم پخش کرد، گفت آقا بچه من بچه شیعه بود، اهل مسجد بود، اهل عزاداری بود، اهل حسینیه بود، اهل سینه زنی بود، اهل زیارت بود، ولی اون علمای شیعه نمیان حقایق دین را خوب برای مردم بیان کنن. این رفت اول سنی شد، بعد از سنی شدنم رفت به داعش پیوست و الان من شرمنده ام از این خانواده شهدا چی بگم. و مقصر هم علما هستن که نمیان مطالب مذهب شیعه را خوب برای مردم بیان کنن. ما هم گفتیم در بیان یک مثلث مقدس داریم، تبیین، دفاع، حجمه. یا شیعه میگویند، شیعه پاسخ میدهد، شیعه میپرسد، روشنگری میکند. یعنی ما بیاییم ادله خودمون رو بر خلافت حضرت امیر مطرح کنیم، شبهات اینها را جواب بدیم و یک روشنگری هم بکنیم که آقا شما که این همه دارید داد میزنید از ابو بکر و عمر و عثمان و خلفا و شیعه را، چون معتقد به امامت و خلافت اونها نیست، میگید من انکر خلافت ابی بکر و کافر، خب بیایید در میدان خلاصه عمل و گفتگوی علمی برای ما ثابت کنید، نحن ابناء الدلیل، برای ما ثابت کنید که واقعا انتخاب امتی بوده یا پیغمبر نصب کرده. من گمان نمی کنم هیچ شیعه‌ای براش ثابت بشه برای اینکه ابوبکر منصوب پیغمبر هست یا پیغمبر به مردم گفته مردم شما انتخاب کنید، انتخاب کرده شیعه بیاد نپذیره. ولذا این در حقیقت حالا یک بحث دیگری هم که می ماند در رابطه با تهدید حضرت امیر سلام الله علیه به قتل، این دیگه خیلی وحشتناکه که اینها دیگه کم در محافل گفته می شود. اینم بحثهای خیلی جالبیه. حالا اگر دوستان من نمی دونم سوال چیزی دارند مطرح بفرماین، بنده در خدمتشون هستم. بله، این جمله که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجاب که لازم نیست سند داشته باشد، همین یک دعایی است که ما با خدای عالم داریم حرف میزنیم، قسم میدهیم با اولیایش، اللهم اینی اسألک بالمحمدیت اللهم نسل وحدانیت الکبرا والمحمدیت البیزا والعلویت الولیا و به جمیع محتججت بی علا عبادک، هیچ اشکالی ندارد. از برای شما عرض کنم آقای بابا مرادی سوال فرمودن اگر مطلبی را تبری به سند ضعیف نقل کند و خلاف آن را شخص در دوره‌های بعدی یا سند ضعیف کدام مقدم است؟ قطعا اگر سند صحیح باشد مقدم بر سند ضعیف. سند ضعیف اصلا ارزشی ندارد. سند ضعیف در صورتی است که مؤید داشته باشد. یا اگر قطع مطلب را بدون سند یا با سند دندن و اشخاص دیگری در دوره های بعدی مطلبی خلاف آن را با سند معتبر نم کدام معتقد اونی که معتبر هست اون برای شما عرض کنم ملاک هست. قدمت یک روایت برای شما عرض کنم هیچ وجهی ارزشی پیدا نمی کنه. بسیار از کتب تاریخ مثلا هستن که مطالب را بدون سند و بیشتر ما آوردن، ولی برخی کتب را مطالب با سند آوردن. روش سعید پژوهش چیست؟ ما معتقدیم که در مسائل تاریخی اگر امکان باشد یک روایتی با سند نقل شده، ملاک برای ما اون سند هست. افرادی که همین داره فله ای مطرح کردن، اینها رو دیگه ما نمیتونیم چیز کنیم. بله. سلام، اسما و صفات کسی از اهل سنت قائل به تألیف؟ بله، خیلی از اهل سنت هم هستن در اسما و صفات قائل به تألیف. عقیده شیعه را دارن، غالب بزرگان معتزله همین عقیده شیعه را دارن، نظریه وهابیت رو کلن رد میکنن. خیلی هم هستن از اینها. حالا اگه یه وقتی بحث آمد روی مسئله اسما و صفات و تأویل، اونجا انشاءالله بنده عرض خواهم کرد. استاد، خداوند قدیم الاحسان بوده، یعنی از قدیم احسان میکرده، چه کسی و چه چیزی از قدیم الاحسان بودن برای شما عرض کنم میکرده؟ وقتی خدای عالم خودش میاد برای شما عرض کنم، خودش رو معرفی میکنه، میگه من از ازل قدیم الاحسان بودم، یعنی شأنیت احسانی را داشتم. حالا کسی که به او احسان بکنم بوده یا نبوده، اون یک بحث دیگریه. یک کسی واقعا آدم شجاعیه، ولی جنگی پیش نیامده بر این که تا شجاعتش نشان بده. آیا نمیتونن بین میگن آقا این شجاعه؟ یک کسی جواد هست و بخشن روحیه جوادی دارد، حالا یک موردی پیش نیامده که جوادی بکنه. علیزا این برای شما عرض کنم مسئله نیست. بودن برای شما عرض کنم، خب خدا خالق هست. اون زمانی که خدا خلقی نکرده بوده، بگیم چیه؟ خدای عالم اون زمان نستجیر بالله قدرت خالقیت نداشت؟ یعنی قدرت خالقیت داشته، از ازلم داشته. و روزی هم که اراده کرده خلق بکند، اون صفت قادریتش به ظهور پیوسته. یک اسمی و صفاتی خدا دارد، این صفات خدا هم همه ذاتی هست. حالا تحقق این صفات یه بحث دیگری دارد. آقای مهدی حائری سلام علیکم، امام صدراعظم در دعای عید قربان و جمعه در 48 ظاهرا نهج القرآن، اللهم لعن اعداءهم من الاولین و من رضی بفعالهم و اشیائهم و اتباعهم. سوال: اکثر مخالفان هم قاسبان را دوست دارن و هم اهل بیت را، چگونه بین این دو روایت فوق یا بخشش عمومی روز محشر چگونه هست؟ ببینید، در رابطه با اهل سنت همون فرمایش آقای خویی رو شما ملاک قرار بدید، که بسیاری از اهل سنت یا تقلید از پدرانشان و یا تقلید از علمایشون یک سری معتقداتی رو پیدا کرده اند و بر مبنای اون معتقداتشون چیه؟ کاری رو انجام میدن. و نفرین امام صادق هم برای کسانی که حق برای اونها روشن شده، ولی بعد از روشن شدن حق پا روی حق گذاشتن. اگر یک همچه فردی باشد، حق روشن شده باشد، بعد از حق روشن شدن پا روی حق بگذارد، این باید چه کار بکنه؟ دیگه مشخصه دیگه، لعن قتل شامل حال او خواهد شد، هیچ حرفی هم ندارد. التماس دعا، موفق و معید باشید. یا علی.